جای جایگزین یعنی نیروگاه‌های حرارتی و سدهای برقآبی و همچنان تاکید می‌کنن که نیروگاه‌های حرارتی و سدهای برقآبی که تأثیر اقتصادی داره.
سالیانه حدود 83 میلیارد دلار یارانه انرژی میدیم. شورای عالی انرژی ایران نیز اعلام کرده تا سال 410 تراز گازی کشور منفی خواهد شد. چاره ای نداریم جز این که بریم به سمت تولید برق بیشتر از خورشید و آسانسازی همکاری همگانی.
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری میگه رانندگان اتوبوس بین شهری نباید کسری مسافر خودشون رو از طریق سوار کردن خارج از پایانه ها جبران کنن. همه ساله با آغاز سفرهای تابستانی و افزایش ترددها شکایت مسافران از تأخیر در حرکت یا رسیدن اتوبوس ها به مقصد افزایش پیدا میکنه.
چون بچم بیمار بیمارستان میام، گاه وقتی میبینی که نوبت ها تموم میشه نمیرسم، برام مشکل برام پیش میاد.
این پدر یکی از هزاران مسافری است که به خاطر تاخیر در رسیدن اتوبوس به مقصد قرار خود را از دست میدهد، موضوعی که نمونه های دیگری هم دارد.
دکتر میخواستم برم، تقریبا 40 دقیقه دیر رسیدم.
من خودم مصاحبه داشتم تو تهران، از شهرستان که حرکت کردم مثلا باید 8 روز مصاحبه بودم، تا رسیدم اینجا شده 9.
3 ساعت متأخر، 3 ساعت خیلی احساسات وقت طلا دیگه.
اتوبوس پر استفاده ترین وسیله عمومی برای سفرهای بین شهری است. سالانه حدود 150 میلیون مسافر اتوبوس رو برای سفر انتخاب می کنند و بخش عمده‌ای از این مسافران با تأخیر روبرو می شوند. احمد رضا عامری مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور:
اگه جایی می‌بینی وای میسه حتما راننده طلبکاره. ما هرگز راضی نیستیم یک نفرم یک دقیقه هم تأخیر داشته باشه.
وزارت راه چند سال قبل سامانه سپهتن را برای نظارت بر رفتار و عملکرد رانندگان طراحی کرده بود. یکی از کارکردهای این سامانه کنترل زمان حرکت بود، اما این سامانه روی بسیاری از اتوبوس‌ها نصب نشده.
اینا الان چند وقتی قطع هستن، کار نمی‌کنن.
از قبل عید سپهتنشو باز کردم، بردم، گفتم بدون زنگ می‌زنیم.
دادیوش باقر جوان مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده:
تعدادی از ناوگان اومدن و اون به روز رسانی سامانشون رو انجام دادن، تعداد بقیه هم دارن انجام میدن که انشالله سریعتر این کامل بشه و سامانه به صورت کامل در اختیار اپراتور جدید قرار بگیره.
بر اساس ماده 22 قانون حقوق مسافران زمینی، مؤسسات مسافربری مکلفن سرویس مسافرتی رو به موقع و در ساعت مندرج در بلیط اعزام کنن. اما اگر مسافری با مشکل تأخیر در زمان حرکت یا توقف‌های متعدد در طول مسیر روبرو شد، چطور میتواند شکایت کند؟ ابوالفضل جمالی معاون حمل و نقل جاده‌ای استان تهران:
اگر تأخیر کوچکی در داخل پایان داشته باشه، همکارای ما اینجا حضور دارن و رسیدگی میکنن، و در بین راه اگر مسافرین محترم مواجه بشن با توقف‌های بیجا، میتونن با 141 سامانه 141 تماس گیرن.
یکی از ارکان حقوق مسافر رساندن وی در زمان مقرر به مقصد است. اگر 150 میلیون سفر هر کدام فقط نیم ساعت با تأخیر به مقصد برسند، بیش از 2 میلیارد ساعت از وقت مردم تلف شده.
این در حالی است که با برنامه ریزی دقیق و حرکت به موقع اتوبوس ها از هدررفت وقت مردم جلوگیری می شود. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
مخاطبان همیشگی پیک بامدادی، بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما بودید تا پایان. 3610 شماره پیامک ماست. اگر که نظری داشتید راجع به گزارش ها و اگر موضوعی مد نظرتون بود که فکر میکنید میشه در پیک بامدادی مطرح کرد و همکاران من در تحریریه اون رو پیگیری کنن، حتما برامون پیامک بزنید. روزتون بخیر و خداحافظ.
موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم سلام به شما همراهان عزیز، هموطنان خوب رادیو معارف، شنونده عزیز، صبحتون بخیر باشه. انشالله دوشنبه ششم تیر 1401 هست، 27 ذی‌قعده، ساعت هم 8:38. در ادامه برنامه های رادیو معارف در بخش اول در خدمت شما هستیم. انشالله لحظات دیگر مستند پنجره رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم 9 صبح گنج سعادت پخش میشه. حجت الاسلام المسلمین الهی درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنن در این برنامه. 9:40 پیک هدایت تقدیمتون میشه. حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد در این برنامه میپردازن به شرح نامه های ائمه معصوم علیهم السلام. و 10 صبح هم راه زندگی رو همکارانم به طور زنده تقدیمتون میکنم. و بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم منشور امیر پخش میشه که اختصاص داره به بررسی نامه های حضرت علی علیه السلام با سخنان رجعت الاسلام و المسلمین محدثی. 11:30 طبق روال هر روز برنامه بربال سخن رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین عالی در این برنامه صحبت کردند و موضوع صحبتشون هست آرامش درونی، نیاز واقعی زندگی. ساعت 12 روایت کتاب رو تقدیم علاقه‌مندان می‌کنیم. روایت کتاب نخل و نارنج در این برنامه تقدیمتون میشه و زمزم احکام هم ساعت 12:15 پخش خواهد شد. 12:40 برنامه تا آسمان رو پخش می‌کنیم که ویژه اذان ظهر از رادیو معارف هست. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 13:10 هست. ملتمس دعای خیرتون هستیم. و انشاءالله بعد از اون هم 13:20 برنامه جرعه پخش میشه. حجت الاسلام مسعودی در این برنامه صحبت کردند و موضوع برنامه هم شرح احادیث کتاب کافی است. مشق راه 13:30 با موضوع اخلاق توحیدی پخش میشه و در پایان این بخش هم 13:55 پیام ولایت تقدیم شما عزیزان میشه که امیدوارم با برنامه های مورد علاقتون ما رو همراهی بفرمایید و امیدوارم که ما هم بتونیم برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. میرسیم به ساعت 8:40 و عرض کردم مستند پنجره رو آماده پخش داریم که همراه شما 20 دقیقه میشنویم.
قرارمون با رفقا این بود که توی بلوارای خلوت شهر کورس بذاریم و با موتور ویراژ بدیم و حرکات نمایشی اجرا کنیم. یه جورایی هم تفریح بود هم وقت پر کنی. خبر قرار دهن به دهن میچرخید. یهو میدیدیم 20-30 تا موتوری جمع شدن. استاکارشون خود خودم بودن. یک گوشه چشم میومدم و گازشو میگرفتن و راه میافتادن. تک چرخ تک نفری، دو سه نفری، برخی هم که موتور پرنده داشتن و همش توی هوا بودن. چشمتون روز بعد نبینه. پلیس ریخ وسطمون. برخی در رفتن، برخی ادای بچه مثبت در آوردن. انگشت نشونه همه رفت سمت من کاری نبودم، فقط قرارو گذاشته بودم. ولی پلیس اومد یقمونو چسبید، خفتم کرد و کتبسته انداخت توی خودرو.
آقا جان به کلیه دوستان ابلاغ بفرمایید، در صورتی که هر یکی از این افراد در هر صورت قصدی داشتن برخورد دستگیر و منتقد به هیچ عنوان با کسی مباشات نشه.
توی را همش به زنم و ننم فکر میکردم، به نصیحتاشون، به این که من نباشم عاقبتشون چی میشه. افتاده بودم به پای پلیس که ببخشه. با محاسبات هلولایی خودم دست کم یه حبس ریز با یه جریمه نقدی سنگین داشتم. اشکم در اومده بود، بدبخت شده بودم. خونوادم چی می شدن؟
از اون جهت که خیلی از اوقات وقتی که شما شخص رو به زندان محکوم می کنید، در واقع زن و فرزند او رو هم مجازات کردید، چون اون زن و فرزند دیگه همسری در کنارشون نیستش، اون بچه ها دیگه پدری در کنارشون نیستش که نظارت بکنه روی بچه ها و نظارت بکنه روی خانواده. از طرفی معیشت خانواده مختل میشه، چون اون پدر باید بره کار بکنه، حالا هر شغلی که داره، و درآمد رو بیاره برای تأمین معیشت زندگی و اداره بچه ها. وقتی که اون تو زندان باشه دیگه کارم نمیتونه بکنه و شغلش متوقف میشه، زن و بچه دیگه روزی نمیتونن تهیه بکنن و روزیشون مختل میشه، زندگیشون مختل میشه و آبروشون هم آسیب میبینه. از همه بدتر هم اینه که گاهی وقتی که شخص از زندان میاد دیگه به این راحتی کارم پیدا نمیکنه و به عنوان یک شخصی که سوء پیشینه داره و سوء سابقه داره دیگه شغلی بهش نمیدن.
پنجره.
توی بازداشتگاه موقت چند نفر دیگم زندانی بودن. یکیشون شکار غیر مجاز انجام داده بود، همینطوری تفریحی عقابو زده بود. اون یکی هم توی کوچه سر دعوا بین رفیقاش عربده کشی کرده بود و مثل چی پشیمون بود. یکی هم بود که چکش برگشت خورده بود و التماس میکرد که آبرو داره و اگه بره بیرون سعی میکنه مشکل چکو درست کنه. هممون کارمون لنگ قاضی بود که حکم اولیه رو بده. برای خودمون حدس و گمان میزدیم که برای کی چقدر میزنن و اعصاب هممون به هم ریخته بود. بیشتر نگران خانواده و آبرون بودم. دلم نمیخواست اینطوری زمین بخورم.
زندان یک مجازاتیه که خانواده شخصا مجازات میشه، فرزندان شخصا مجازات میشه و آبروی اون خانواده آسیب میبینه. بالاخره اون شخص پدر داره، مادر داره، خواهر داره. ما کسانی داریم که دختر تازه ازدواج کرده دختر رو آوردن گفتن که ما این عروس رو دیگه نمیخوایم چون که داداشش فلان کار رو انجام داد افتاده زندان. میگن خب بابا این دختر چه گناهی کرده، حالا داداشش یه کاری کرده افتاده زندان. میگن نه، تو روستای ما دیگه این خانواده بی آبرو هستن و برای ما افت داره دختری که داداشش مثلا فلان کار رو کرده و زندان افتاده، دیگه ما این رو نمیخوایم. ببینید دخترش تقصیر نداره ولی دختر داره مجازات میشه. پدر یا مادرش تقصیر ندارن ولی پدر مادری هستن وقتی فرزندشون زندان میره کلن از اونجا، از اون منطقه جابجا میشن، میرن یه شهری دیگه زندگی میکنن که کسی اونها رو نشناسه، چون میگن دیگه نمیتونیم سر بلند بکنیم. یه موقع بعضی از آقایون میگفتن که ما میخوایم مثلا بیایم تو دادگستری فیلم برداری بکنیم یا عکس بگیریم و مثلا تو فلان جلسه دادگاه شرکت بکنیم، تو زندان بیایم. من میگفتم که این کارا خیلی مهمه و سخته و باید با دقت زیادی انجام بشه. میگفتن چرا شما انقدر وسواس داری؟ براشون یه پرونده رو مثال دادم، گفتم که یک روزی یه نفر داشت مصاحبه میکرد توی سالن دادگستری با یکی از مسئولین قضایی، منتها مصاحبه رو تو سالن، حالا شما میدونید مثلا کنار دیوار بذارید که حالا یه پرچم دادگستری است، ولی تو سالن که نمای دادگستری باشه. در حالی که شما مصاحبه میکرد، خب یه زندانی رو از زندان آورده بودن، از پشت سرشون عبور کرد که بره تو شعبه، بره دادگاه برگزار بشه و قاضی رسیدگی بکنه به پروندهش. تلویزیون این مصاحبه رو که نشون میداد، این زندانی از پشت سرشون رد میشه و میره و صورتش کاملا مشخصه دیگه که زندانی، دستاش بسته، با لباس زندان دارن میبرنش تو شعبه و مثلا حالا چند ثانیه عبور میکنه. دختر 16 سالهشون میره خودش رو میکشه، میگه تا حالا ما به همه گفته بودیم که بابامون مسافرته، امروز که این فیلمو نشون دادن الان همه فامیل و همه دوستا هم کلاسی من میفهمن که بابای من زندانه، مسافرت نبوده و ما دروغ گفتیم، و خودکشی میکنه. زندان یه جوریه که فقط خود شخص آسیب نمیبینه، آبروی خانواده، دختر، پسر، پدر و مادر، اینها همشون آسیب میبینن. بنابراین ما چقدر خوبه که به جای زندان از مجازات های جایگزین استفاده کنیم. یه خطر دیگه ای که زندان داره اینه که تو زندان بعضی از مجرمین میرن اونجا، دانشگاهی میشه که شگرد های دیگر زندانی ها رو هم بیاموزن، وقتی که میاد بیرون حرفه ای تر مثلا اقدام میکنه، یا مثلا فرض کنید اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه که فلان نوع جرم رو هم میشه انجام داد، ولی یه نفر همبندش هستش که تو اون زمینه مثلا یه جرم خیلی جالبی، یه تکنیک خیلی خوبی رو به کار برده، این وقتی که برمیگرده از این روش هم استفاده میکنه. پس برای بعضی ها زندان آموزش روش های خطرناک هم هستش و این خودش خیلی به اصطلاح خطرناکه که ما به یه عده آموزش بدیم و اونها رو حرفه‌ای تر بکنیم. البته همونجور که برای یه عده واقعا آموزش انسانیت و اخلاق هم هست، چه یه عده متعول میشن میرن تو زندان، کلاس های قرآن هست، کلاس های اخلاق هست، روحانیونی که میرن اونجا براشون جلسه میذارن و این خیلی فرصت خوبیه، ولی از اون طرف همیشه دو جامعه کسانی هستن که در قبال امکانات خوب از امکانات بد استفاده میکنن دیگه. پس یکی از آسیب‌های زندان اینه که شخص رفتارهای بد و خطرناکتر رو از زندانی‌های سابقه دارتر بیاموزه.
کسانی که الزام نیست، ضرورت نیست برن زندان، میشه به جای زندان کردن از توانایی او استفاده کرد.
قانونگذار آمده راه‌هایی رو پیشنهاد کرده، مثل آزادی مشروط، مثل جایگزین‌های حبس، مثل تعلیق مجازات، مثل ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با کسانی که تحمل حبس ندارن.
باورتون نمی‌شد، این خبر رو یکی از سربازایی که اومده بود به ما سر بزنه داد، گفت برید دعا کنید براتون مجازات جایگزین ببندن. ما چه می‌دونستیم مجازات جایگزین چیه؟ ولی از همون لحظه سرامون رفت بالا که ای خدا، ای خدا، خودت هوامونو داشته باش.
خیلی از کسانی که الزام نیست، ضرورت نیست برن زندان، بیرون بودنشون مضر نیست برای جامعه، برای کشور، و میشه به جای زندان کردن، به جای حبس کردن، عرض کردم از توانایی او، حالا توانایی مالی باشه، توانایی فکری باشه، از هنرش باشه، از علمش باشه، میشه استفاده کرد در جهت رفع مشکلات گوشه از این کشور.
مجازات های جایگزین ما از سال 97 با توجه این که آمار تصادفات ما بالا بوده، آمار تعلیقی های ما هم بالا بوده، از طرف دستور آقای یزدی با یکی از مؤسسات به نام مؤسسه آبای توحید قراردادی بستیم که این مؤسسه ملزم شدن دوره‌هایی را برای این افراد بگذرونن. یعنی طرفی که بر اساس ماده 627 قانون مجازات اسلامی 2 تا 6 ماه حبس داره، به جای حبسش ما اینا تبدیل میکنیم به کارگاه آموزشی که طرف میاد 700-600 کارگاه آموزشی ما را شرکت میکنه و بعد ما نامه میریم و اون حبسش اصلا شما این که کن لم یکن حساب میشه و بحث جزای نقدی اینها مطرح میشه.
البته به قول آقای یزدی جایگزین مجازات نه مجازات جایگزین.
یکی از مجازات هایی که در واقع خیلی اثر بخشه بحث مجازات های جایگزینه. در واقع به نظر میاد که صحیحه که ما بهش بگیم جایگزین مجازات، در حالی که تو قانون نوشته شده مجازات جایگزین، چون که بعضی از اینها حتی مجازات نیستش. مثلا فرض بکنید یک نفر توصیه میشه که به جای اینکه زندان بری، مثلا فرض کن شما یه جز قرآن رو حفظ بکن بیا بخون و ما شما رو دیگه زندان نمیفرستیم، یا مثلا برو تفسیر یک جز قرآن رو کار بکن و بیا. خب این که یه نفر یه جز قرآن رو حفظ بکنه یا تفسیر قرآن رو کار بکنه، این دیگه مجازات نیستش، در حالی که ما باید بگیم جایگزین مجازات.
صدامون کردن، برامون توضیح دادن که اگه برامون زندان ببرن دیگه میشه یه سوء پیشینه و تا عمر داریم توی اذیتیم. اما این طرح جدید یه فکر بک بود. بهشون گفتم آقا هر چی بگید من نوکر نوکرتونم، انجام میدم. شما بگو تا پای کوه قاف برو و بیا، میرم، فقط ولم کنید. رفقام بفهمن زندون رفتم برام دست میگیرن، آبرومون توی محله میره. نکنید اینجوری.
دوره مجازات های جایگزین رو افراد رو محکوم میکنن به گذراندن این دوره، میان دوره رو میبینن و بعد بدونه که زندان برن، بدونه که جزای نقدی بشن، بدونه که سوء پیشینه براشون بشه. ببینید سوء پیشینه خیلی مهمه. مثلا دکتر رفته درس خونده، دانشجوی دکتری بوده، درس خونده، دکتراشو گرفته، حالا میخواد مطب بزنه، با یه سوء پیشینه دیگه نمیذارن مطب بزنه. ولی اینجا دیگه سوء پیشینه براش نمیشه، میاد دوره‌ای میبینه، تحولی در زندگیش ایجاد میشه و میره و در واقع از این ظرفیت قانونی قاضی استفاده میکنه، هم از نظر فرهنگی او رو بالا میبره، هم نقطه ضعفش رو میپوشونه و همین که سوء پیشینه نمیشه که در آینده این شخص از زندگی ساقط بشه. ببینید ما اگه آمار بدیم که آقا 200 نفر رو امسال گرفتیم، خیلی عذر میخوام، مثلا مشروب خورده بودن، 200 نفر گرفتیم مزاحم نواحیس مردم تو خیابون شدن و اینا زندان رفتن، ولی این 400 نفر بدون اینکه تو آمار زندانیای ما برن، میان دوره آموزشی میبینن و میرن خونشون و دیگه اون لب مشروب نمیزنه و نه فقط لب مشروب نمیزنه، دیگه سراغ مواد مخدر هم نمیره، سراغ خطرات شبکه‌های اجتماعی هم نمیره، سراغ نمیدونم مسائل امنیتی که بعداً برای نظام میخواد پیش بیاد نمیره، چون چیزهای مختلف اونجا نشونش دادن.
انصافاً دلم وا شد، بالاخره خدا صدای ما رو هم شنید. اوز کریم نوکرتا دیگه ویراج میراج چیه؟ میشم کفتر جلد. خدایش به تیپای کلم نگاه نکن، سیبیلمو نبین، دلم این نهون گنجیشکه. دمت گرم، ما رو هم دیدی، ای قربون مرامه.
یک بخش این هستش که اصلا ما بریم قانون رو عوض کنیم، کما این که شد قانون کاهش مجازات ها، یک بخشش همین بود، یک بخشش هم تبدیل بکنیم، مجازات حبس را تبدیل بکنیم به جزای نقدی یا هر چیزی که مناسب تر هست.
من که گفتم هرچی بگن انجام میدم، ولی خب سیمجیم کردن حسابی، از پول و پلمون پرسیدن، از محل زندگیمون، برو بیای خانوادمون، از جرمم.
شما رو به خدمات عام المنفعه به میزان 550 ساعت کار روزانه 6 ساعت در اورژانس یکی از بیمارستان‌های دولت محکوم می‌کنه.
جایگزین مجازات هم باید به تناسب اون جرم شخص باشه. قضات هم همین کارو می‌کنن. یعنی توی تنبیه کردن اشخاص و استفاده از مجازات‌های جایگزین نگاه می‌کنه این چه رفتار بدی انجام داده. اگر مزاحم نوامیس مردم شده، خب این فرق داره با کسی که کلاهبرداری کرده، مثلا پول کسی رو خورده، یه کسی که طبیعت رو خراب کرده. اون کسی که طبیعت رو خراب کرده محکومش میکنن که دور 20 تا درخت بکار و بیا، 20 تا نهال بخر از فلان جا، فاکتورشو بر ما بیار، این 20 تا نهال رو ببر فلان جا تو باغ جنگلی فلان جا مثلا بکار، شهرداری برات گواهی بکنه بیار. چرا؟ چون درخت رو آسیب زده. پس اونی که درخت رو آسیب زده باید بره به طبیعت یه خدمتی بکنه. اونی که مثلا فرض بکنید چهره شهر رو خراب کرده، میگن برو تو شهرداری 10 روز به عنوان پیک بهداشت مثلا تو محله ها ظاهر شهر رو تمیز بکن تا دیگه کثیف نکنی. اونی که مثلا فرض کنید از نظر فرهنگی و از نظر علمی آدم پایینی بوده مجازاتش میکنن که از نظر فرهنگی برو فلان دوره رو ببین، فلان کتاب رو بخون.
جاتون خالی، چه رعیایی هم قاضی میداد، یکی از یکی نوبرتر.
به جای 3 ماه حبس به مدت 2 ماه یکی از پارک‌های جنگلی رو پاکسازی کنم
واسه تبلیغات به نفع اسلام تو فضای مجازی و خوندن کتاب زندگی‌نامه دکتر شهید مطهری پیرامون انقلاب اسلامی. گفته بود اینا رو بخونم.
افراد به جای اینکه برن توی زندان، مخصوصا محکومین حوزه محیط زیستی، محکوم شدن به خریداری یک دوربین تله شکاری که با تصویربرداری از شکارچی‌ها اونها رو شناسایی کنیم و احضارشون کنیم.
قانون اجازه میده اگر کسی بیماره، خب اگر بیمار هست نمیتونه بره توی زندان، زندان رو تحمل بکنه. خیلی خوب، مالش که بیمار نیست، از مالش میشه استفاده کرد. بستر فراهم کنیم که طرف اگر رفت تو زندان، فرض کنیم که بتونه تحصیلاتش ادامه بده، بستر فراهم کنیم که این بتونه یه حرفه‌ای رو یاد بگیره، بستر فراهم بکنیم که هر چی ممکنه هست اشتغال پیدا بکنه، که هم تو این اشتغال به نفع خودش باشه هم به نفع خانواده‌اش باشه.
چند تا اطلاعیه دادن که قراره دوره هایی برامون برگزار کنن. شرکت تو این دوره ها اجباری بود. من فراری از درس و مدرسه رو میخواستن پای کلاس بنشونم. گفتم بابا این تنبیه میره ما رو بیخیال شید. بیخیال شید بابا جون. ما اهل درس و کلاس نیستیم. بگی جاروکشی، بگی دربونی، اما دوره مورن و حالیمون نی. این کارا رو اما نخوای.
خانوم، آقا، دختر، پسر، کوچیک، بزرگ، که بازم مطابق با اون جامعه هدف محتواهای متناسب با اونها ارائه میشه. مثلا اگه خانوم فیلم‌های خاصی، کلیپ‌های خاصی، سخن چند رسانه بر مبنای اونی که برای اون نیازه گفته میشه، حالا مخاطبین توضیح داده میشه و پرونده‌های تصویری که از خود مجرمین اونجا براشون توی LCD های مختلفی که تو هر غرفه‌ای هست برای در حال مخاطبین ما اونجا نمایش داده میشه و انواع اقسام جرائم و آلات و ادوات که هر تک تک اونها خودش یه دونه پرونده قضایی داره که اونها در خور حالا حوصله اون مخاطب و اون جامعه هدف و در خور نیازی که داشته باشن بعضی از اونها براشون باز میشه و صحبت میشه و حیث المجموع خروجی این نمایشگاه و خروجی بازدید کننده ها که تو نظرسنجی هاشون ارائه میدن اینه که میگن آگاهیمون خیلی افزایش پیدا کرد.
یه جاهایی ولی خودش حرف حساب یادمون میدادن، یه چیزایی میگفتن که به عمرمون نشنفته بودیم. راستی حکم جایگزینه من میدونی چی بود؟ ترتیب دادن یه تیم پیک موتوری برای اینکه توی ایام کرونا کمک‌های همدلانه مردمو به فقرا و نیازمندای توی سطح شهر برسونیم. اینجوری هم موتورمون خاک نمی‌خورد و هم یه کار درست انجام می‌شد. خوبیش این بود که برا بچ نگاهشون به من بود و یه گوشه چشم منو می‌دیدن می‌دویدن پای کار. توی کرونا هم دوره‌ها برگزار بود. گفتم که ول نمی‌کنن تا حالت خوب بشه.
اول که این دوره بود دیگه خب با بی‌علاقگی ناچار بودم گوش بدم دیگه، چون موظف شده بودم این دوره رو بگذرونم. ولی یکی دو جلسه شو که گوش دادم، حتی خانواده رو میشوندم، به مادرم، به خواهرم، به داداشم، نمیدونم، میگفتم بچه‌ها بیاید با هم دیگه این فایلو گوش بدیم. اینقدر اینا مفید بود. میذاشیم تو کامپیوتر همه دورش میشستیم، یا تو موبایلم دانلود کردم برای دوستام هم مثلا فرستادم، اونا هم گوش دادن، چون خیلی موثر بود. اینه که خیلی تاثیرات خوبی داره اینجور مجازات های جایگزین.
نه نه، هم دعای خیر میکنه واسه شون. دیگه بیشتر سرم به زندگیه. خانواده های نیازمند رو که دیدم قرقرم کمتر شده. با پایگاه مسجد همکاری دارم و چند وقت دیگه به خونمون یه فسقلی هم اضافه میشه. بله دیگه، داداشتون عقد شده. کاری کمکی داشتید بگین، با موتور 3 سود در خدمتم. به مولا نوکرتم.
درود بر شما همراهان عزیز، صبحتون بخیر باشه انشاءالله. شنوندگی برنامه پنجره بودید. رسیدیم ساعت 9 صبح دوشنبه ششم تیر 1401 27 زیقعده. انشاءالله که صبح خوبی را آغاز کرده باشید و همراه ما با برنامه رادیو معارف باشید. بسیار ممنون هستیم. احتمالا میدونید که جایزه نوبل هر سال در 6 رشته به افراد شاخص تعلق میگیره: شیمی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد، پزشکی و صلح. خب جایزه ارزشمندیه و افراد با گرفتن این جایزه جایگاه خاصی در حوزه کاریشون میدن.